ما از مشهد مقدس، از جوار روضه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
امام حسین علیه السلام میخواد راهکار به ما بده که اگر یک کسی این مواردی که الان میشمرم اینا تو ذهنش باشه دائما، نمیگیم هی بگه تکرار کنه، نه، فقط تو فکر اینا باشه، اینا تو باورهاش باشه، تو اعتقاداتش باشه، یک گناه نمیکنه، یک دروغ نمیگه، یک نگاه به نامحرم، یک خیانت، یک مال حرام، یک فحشا تو زندگیش نمیه. میدونید اعمال ما منشأش اعتقادات ماست. حالا این روایت رو ببینید، قیل له کیف اصبحت یا ابن رسول الله، آقا جان چگونه شما زندگی تو شکل میدی، چگونه روز تو آغاز میکنی، باورهای شما چیه که تو زندگی اینقدر موفقی؟ آقا فرمودن اصبحت ولی ربی فوقی، اولین باور من این است که خدا فوق منه، قویه، غنیه، منو میبینه. خب همه حرفا تو همینه، همه ی حرفا تو همینه. شما الان بعضی جوا میرید دوربین مخفیه، اگه با خانومت باشی بهش میگی رو تو بگیر، اینجا دوربینه. اگه خودت باشی ادا اطفار در نمیاری، کار ناسد میگی دارن فیلممو میگیرن، اینطوره دیگه. یا نه یه برنامه تلویزیونی از شما میخوان ضبط کنن، کلی صاف و ساده میشینی میگی داره ضبط میشه. خب خدا داره شما رو میبینه. علم یعلم بان الله یرا. این یک. دو، و نارو امامی، در مقابل منم جهنمه. جهنم ده ها آیه تو قرآن داره، شما که جزء سی قرآن رو باز کنید همه آیاتش راجع به جهنم. ببینید دیگه، الحاقت و ملحاقه، القارعه و ملقارعه، ازا زلزلت الارض زلزال ها. نگاه کنید. خب حالا بعضیا برای خودشون اجتهاد میکنن، میگن نه اینا رو خدا همینطوری گفته، این همه نام جهنم برده میشد پیغمبر رنگش سرخ میشد. پیغمبر برای چی اسم جهنم آمد؟ حضرت زهرا علیه السلام قش کرد، از هوش رفت. این یاد معاد، سلمان تو کوچه های مدینه دید یه جوانی قش کرده، مردم دورش جمع شدن، رفت بالا سرش گفت چیه، بیماری؟ گفت نه، نگام به این کوره آهنگری افتاد، یاد قیامت افتادم، قش کرد. بله یاد معاد، بله خدا مهربانه، سبقت داره رحمتش بر غضبش، کمترین مردم انشاءالله بیشتر مردم بهشتی هن، رو قبول داریم، خیلی بهانه برای آمرزش گذاشته، یا من سبقت رحمته و غضبه، ولی به هر حال اعتقاد به این قرآن میگه کسی مال یتیم بخوره آتیش، بله کسی حرام تو زندگیش بیاد آتیشه. اینا آتش جهنم اعمال خود انسانه، النار وقود و هنناس و الهجاره. سوم، و الموت یطلبنی. سومین باور من این است که مرگ دائما دنبال ماست. شما یه نگاهی به این مرگ و میرا بکنید، یا تصادف یا سرطان، الان مرگ طبیعی خیلی کم شده، روایات هم داریم مردم بیشتر با گناه میمیرن تا مرگ طبیعی، مثلا 70 سالشه، 80 سال بعد عمر کنه، 40 ساله از دنیا میره. عجل مسما نیست اینا، یا در اثر بیمبالاتی، یا در اثر حوادث، یا در اثر گناه. من یموت و به ذنوب اکثر من یموت و به آجال، این حدیثه. فرمود انقدری که گناه باعث جلو افتادن مرگ میشه، خود عمر طبیعی باعث مرگ نمیشه. اگر کسی قائل به این باشه که مرگ دنبال اوست، اینم سوم. چهارم، ولی حساب و مهد غنبی، حساب کتاب هم مال همه است. شما چقدر تو قرآن دارید، همتون حفظید. آقای اومد پیش پیغمبر اکرم، مسلمان شد، وقتی مسلمان شد گفت یا رسول الله به من قرآن یاد بده. پیغمبر یک کسی رو مأمور کرد گفت به این قرآن یاد بده. اونم شروع کرد از سوره زلزال، بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض، از اینجا شروع کرد سوره زلزال رو بهش یاد بده. خب اینم حفظ میکردن دیگه اون موقع قرآنو. بالاخره رسید به این آیه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه ذره خیر رو میبینی، یه ذره شر رو میبینی، هدر نمیره. بلند شد از کلاس، بلند شد، استاد بهش گفت کجا میری؟ پیغمبر گفته به تو قرآن یاد بدم. گفت من همین یه آیه بسمه. اومد خدمت رسول خدا گفت یا رسول الله این قرآنه که یه ذره کار خیر آدم میبینه، یه ذره کار شرم میبینه. فرمود بله. گفت کفانی حاضر آیه، من نمیخوام دیگه قرآن یاد بگیرم، همین یه آیه منو بسه، من میرم عمل میکنم. از مسجد رفت بیرون. پیغمبر از پشت سر یه نگاهی بهش کرد، فرمود خرج فقیها، این فقیه داره میره. فقیه یعنی فهمید، یه آیه رو اقلا فهمید، همین یه آیه رو عمل کنه نجات پیدا میکنه که یک ذره کار خیر، یک ذره کار شر حساب کتاب داره.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما همراهان گرامی. من حسنزاد و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت موقت طالبان در رأس هیئتی به امارات عربی متحده سفر کرد. سفر روز شنبه وزیر دفاع دولت موقت طالبان به امارات در حالی است که این امیرنشین به همراه پاکستان، عربستان و قطر از حامیان اصلی طالبان به شمار می رود. به دلیل نزدیکی طالبان با امارات، شرکت‌های اماراتی در ماه‌های گذشته قرارداد ارائه خدمات با مسافرین و همچنین خدمات تکنیکی 4 میدان هوایی بین المللی افغانستان از جمله کابل را به دست آورده است. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت دفاع دولت موقت طالبان در بیانیه‌ای هدف از سفر مولوی محمد یعقوب مجاهد به امارات را دیدار با مسئولان ارشد امارات و شهروندان افغانستانی مقیم این کشور و تحکیم روابط طالبان با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیان کرده است. این دومین سفر خارجی و البته به کشورهای عربی وزیر دفاع دولت موقت طالبان به شمار می رود. مجاهد پیش از این به قطر سفر کرده و با مقامات این کشور به خصوص در مورد همکاری های نظامی و امنیتی گفتگو کرده بود. امارات در سالهای گذشته همواره در تلاش برای توسعه نفوذ و حضور خود در افغانستان بوده، اما این کشور و دیگر کشورهای عربی کمترین میزان کمک های بشر دوستانه را به افغانستان داشتند. کمپاین تطبیق واکسن بیماری سرخکان در ولایت ننگرهار آغاز شد. همکارم محمد آصف شینوری و گزارش این خبر.
کمپاین تطبیق واکسن بیماری سرخکان در ولایت ننگرهار آغاز گردید. مسئولان صحی در این ولایت میگویند به کودکان واجد شرایط در کنار واکسن سرخکان و واکسن بیماری فلج اطفال نیز داده می شود. نقیب الله رحیمی سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار میگوید در شهر جلال آباد مرکز و 18 ولسوالی این ولایت کمپاین تطبیق واکسن بیماری سرخکان در بین کودکان آغاز گردید. به گفته موصوف در جریان این کمپاین که مدت 10 روز ادامه خواهد داشت، 347548 تن کودکان بین سنین 9 تا 5 سال واکسین خواهد شد.
هر باطل رسول صلی الله علیه و جلال آباد خار به شمول بانی د شری واکسین او تطبیق کمپاین پیل شو. دا کمپاین بل سره دوام کوي چې په ترڅ کې به درې لکه وصل وي غزاره 530 وي خغه ماشومان چې عمرونه د نه همیشته او 50 کلون ترمنځ وي واکسین شي.
نقیب الله رحیمی ابزود صادروان برای کودکان ولایت ننګرهار بابت بیماری سرخکان سال خوب نبود. و بیش از 7000 تن از کودکان به بیماری سرخکان مبتلا گردیده بود که 43 تن آنان جان باخته است. سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار گفت علاوه از بیماری سرخکان، بیماری فلج اطفال نیز خطر جدی در برابر کودکان است که با توجه به ثبت 8 واقع مثبت محیطی در ولایت ننگرهار و کنر و همچنان ثبت 1 واقع مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت کنر، با کودکان واجد شرایط در جریان این کمپاین خطرهای واکسین بیماری فلج اطفال نیز داده خواهد شد.
همدارنګه دغه شری واکسینو په څنګ کې د پولیو واکسین هم په دغه لس ورځو کې تطبیق کیږي. تاسو پوهیږئ چې په ختیځ کونړ کې موږ د پولیو مثبت واقع لرو، هغه سیمپلونه چې په دغه څو ورځو کې یا په دغه لنډ وخت کې په دغه ځون کې اخیستل شوي د محیط څخه هغه مثبت ختلي دي. نو زموږ هدف دغه دی چې دغه واقعیت هغه کچه راټیټه شي یا بیخي صفر شي، نو په دې موخه دغه کمپین دلته ترسره کیږي.
به نسبت آلودگی محیط زیست و وضعیت نادرست خانواده ها در این اواخر زندگی، کودکان را در کنار بیماری های فصلی، بیماری های سرخکان، فلج اطفال و دیگر بیماری های کشنده تهدید می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری. سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری اسبق افغانستان به خارج از این کشور، عنوان گزارش ارسالی همکارم زهرا سلطانی از کابل است.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، پس از حاکمیت موقت طالبان در افغانستان برای اولین بار به خارج سفر کرده است و گفته شده آقای کرزی در این سفر از آلمان و برخی از کشورهای دیگر اروپایی بازدید می کند. دین محمد رشدی آگاه مسائل سیاسی در این باره می گید.
یک گپ مثبت هست، همه کسایی که فعالین سیاسی در افغانستان، در بیرون از افغانستان هستند، من فکر میکنم میره یک نکته مثبت حساب میکنند. آقای کرزی یک چهره تاثیرگذار در سیاست افغانستان است. به هر دلیلی که باشه، نفسی که آقای کرزی از افغانستان میتونه سفر بکنه، ای برای فضای سیاسی افغانستان مثبت هست و اونطوری که گفتم ما و طالبا و همه جریان های سیاسی در حال حاضر هیچ چاره ای ندارن جز این که برای افغانستان یک راه برون رفت آری از جنگ و خشونت و نزاهای دیرین پیدا بکنن. امروز مردم افغانستان در حال از بین رفتن است و این راه های کرزی بیش از همه درک میکنن.
همچنان در تصویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود، عمر زاخلوال، رهبر نهاد سیاسی حرکت نجات افغانستان، هم آقای کرزی را در این سفر همراهی می‌کند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، حامد کرزی پس از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان ممنوع الخروج شده بود و حکومت موقت طالبان با سفر وی به خارج از کشور موافقت نمی‌کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
بازدید مقامات حکومت موقت طالبان از جریان کارهای کانال قشتاپه بلخ و باز هم گزارش همکارم خانم سلطانی.
مسئولان حکومت موقت طالبان از ادامه کار روی کانال قشتاپه خبر می دهند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت موقت طالبان که روز گذشته از جریان کار این پروژه بزرگ اقتصادی دیدن کرده، میگوید کار این کانال به شدت جریان دارد و اکنون در حدود 5500 تن به گونه مستقیم و هزاران تن دیگر به گونه غیر مستقیم شامل کار شدند.
این ساحه سربند کانال قشتاپه است که ما شما قرار داریم اونجا کارا جریان داره، به خاطر از اینکه دروازه‌های آب را جور کنن و کار سرش به سرعت جریان داره. پشت همی کوره که ما میبینیم کوی ریک ساخته شده ای برداشته میشه، پشت از این کانال است مستقیم آب از اینجا از طرف عمو انتقال میشه به کانال.
همچنان فرید عظیم، مسئول ولایتی پروژه انکشاف ملی، میگوید کار کانال قشتاپه در مساحت 108 کیلومتر در 114 نقطه جریان دارد.
ما از ولسوالی کالدار و خود سربند که فعلا نقطه صفری ما شماست که دریای هامو واقع در کنار دریای هامو الا ولسوالی دولت آباد که 108 کیلومتر است 108 کیلومتر عملا کار جریان داره در 114 نقطه.
در همین حال آگاهان اقتصادی از جمله عبدالنصر رشتیا میگوید عملی شدن این پروژه ها برای اقتصاد کشور سودمند است.
با تطبیق پروژه قشتیپه بر علاوه از اینکه میتونه به هزاران نفر زمینی کار و اشتغال برای شما حیا بسازه، در پهلوی از هزاران جریب زمین تحت مدیریت آب میره و کشت و کار صورت میگیره و این ما را کمک میکنه که حرکت بکنیم به طرف خودکفایی.
با این حال کانال قشتیپه یکی از بزرگترین پروژه های کانال آبگردان در افغانستان است که هزینه ساخت این کانال 6 میلیارد افغانی پیش بینی شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بیانیه سرکنسولگری ایران در هرات در واکنش به مسدود شدن کارگزاری های افغانی نمایندگی از سوی اداره محلی هرات و همکاران فیض احمد محمدی.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات در واکنش به مسدود شدن کارگزاری های محلی ارائه خدمات کنسولی برای شهروندان از سوی اداره محلی بیانیه ای صادر کرد. نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در هرات در این بیانیه گفته است سرکنسولگری ایران در هرات با سابقه بیش از 80 سال حضور در این ولایت یکی از حلقه های پیوند دو ملت دوست و برادر ایران و افغانستان بوده است. این نمایندگی در طول این سالها به ویژه در کوران حوادث و تحولات سیاسی و نظامی نیم قرن گذشته همواره پشتیبان و حامی مردم بوده و از هیچ کوششی برای ارائه خدمات بهتر به آنها دریغ نورزیده است، به طوری که طی 3 سال گذشته این نمایندگی با وجود شیوع جهانی ویروس کرونا و محدودیت‌های گسترده ناشی از آن و همچنین تحولات منتج به تغییرات سیاسی گسترده در 1.5 سال گذشته و در حالی که تقریبا نمایندگی‌های سیاسی فعال در افغانستان تعطیل یا خدمات رسانی کنسولی خود را متوقف کرده بودند، به طور شبانه‌روزی فعال و منشأ خدمات شایسته‌ای گردید که ذکر جزئیات آن در حوصله این بیانیه نمی‌گنجد. بیانیه با اشاره بر این که مسئولان کنسولگری ایران در هرات بر این باورند که مردم شریف غرب افغانستان خود گواه این کمک‌ها و خدمات هستند، توضیح داده است که در پی انتشار بیانیه روز پنجشنبه هفته گذشته که سخنگوی والی هرات در خصوص عدم توقف فرایند صدور روادید از سوی مراجع زیربط محلی توضیحات را به منظور تنویر افکار عمومی مردم شریف هرات به شرح ذیل اعلام می‌دارد. اول، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران با هدف کاهش صف‌های طولانی، ارائه خدمات شایسته در کمترین زمان ممکن، همراه با نظارت بر سلامت کار و حذف واسطه‌های فرصت طلب و سودجو در فرایند ثبت نام و اخذ روادید جهانگردی، کار مطالعات خیش را در این خصوص از 1 سال گذشته آغاز نموده و نهایتاً تصمیمات متخذه نه تنها در جلسه 19 مهر ماه 1401 در محل سرکنسولگری موضوع اجرای طرح کاهش مراجعین از طریق کارگزار منتخب نمایندگی در 3 نقطه شهر هرات از تاریخ 30 مهر ماه 1401 در حضور نماینده والی هرات و دفتر ارتباط خارجه تشریح و اعلام گردید، بلکه این موضوع طی اطلاعی نیز از طریق رسانه‌های جمعی مبنی بر اجرای طرح از تاریخ 30 مهر ماه 1401 نیز منتشر گردید. بیانیه همچنان گفته است که در اطلاعیه منتشره از سوی سخنگوی والی هرات موارد ذیل اشاره شده است. الف، شرکت خصوصی افغان خدمات ویزای ایران را بدون هماهنگی با مقامات زیرسلاح و اخذ پول غیرقانونی به بهانه‌های مختلف ارائه می‌داد. ب، این شرکت به خاطر شکایت مردم از سوی پلیس هرات مسدود شده است. ج، به خاطر حفظ امنیت سرکنسولگری و ایجاد نظم و عدالت، کمیسیونی از سوی اداره محلی هرات تشکیل شد تا از طریق داوطلبی از شرکت‌های سیاحتی چند شرکت به قیمت نازل انتخاب نماید که بعد از داوطلبی 7 شرکت به قیمت ارزان و مناسب برنده خدمات اخذ ویزا شدند. دال، البته روی جزئیات طرح و نحوه عملکرد باید با سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران صحبت و هماهنگی صورت گیرد. اما نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در هرات در پاسخ به هر یک از موارد فوق به اطلاع می‌رساند این سرکنسولگری از اختیارات حاکمیتی خیش بهره جسته و فارغ از اینکه شرکت خصوصی بوده یا نبوده یا دارای جواز فعالیت بوده یا نبوده است، به عنوان کارگزار این نمایندگی انتخاب شده است، حقی که برای تمام نمایندگی‌های سیاسی کشورها به رسمیت شناخته شده می‌باشد. این نمایندگی به هیچ یک از نمایندگی‌های سیاسی در هیچ یک از کشورها الزامی برای توضیح نحوه و چگونگی ارائه خدمات کنسولی خیش ندارند. تعرفه ارائه خدمات کنسولی بر اساس هزینه‌ها اعم از پرداخت کارمزد فرم‌های ثبت نام از سوی شرکت‌های سیاحتی، زیارتی و درمانی، کارمزد بانکی اخذ وجوه و سایر هزینه‌های مربوطه طی دستورالعملی به کارگزار خیش ابلاغ شده است. سرکنسولگری ایران در هرات خاطر نشان کرده است. دفاتر مذکور به عنوان کارگزار این نمایندگی محسوب شده و شایسته می بود در صورت مشاهده ی هر گونه تخلف احتمالی و یا دریافت هر گونه وجهی مازاد بر تعرفه مشخص شده، موضوع از طریق مقتضی و دفتر ارتباط خارجه به این نمایندگی منعکس تا زمینه بررسی موضوع فراهم شود. بدیهی است همان گونه که بارها به مقام‌های رسمی اعلام شده، این نمایندگی همچنان آمادگی دارد هر گونه شکایت مطروحه نزد پلیس هرات را در این خصوص دریافت و بررسی کند. در این بیانیه همچنان آمده است موضوع تشکیل کمیسیون داوطلبی و موضوع حفظ تامین امنیت سرکنسولگری دو مقوله جدا و بی ارتباط به یک دیگر است. ارتباط این دو مقوله با هم این موضوع را به ذهن متبادر می نماید که اگر سرکنسولگری بر اساس اختیارات قانونی و حاکمیتی خود هیچ یک از هفت شرکت تعیین شده را نپذیرد که نمی پذیرد، امنیت خود را به خطر انداخته است. بدیهی است حفظ امنیت نمایندگی های سیاسی فارغ از هر موضوع دیگری بر عهده نظام حاکم بر کشور پذیرنده می باشد. مسئولان نمایندگی سیاسی ایران در هرات طی این بیانیه گفتند اقدام اداره محلی در بستن دفاتر کارگزاری این نمایندگی عملاً فرایند صدور روادید را که توسط 211 شرکت سیاحتی، زیارتی و درمانی در حال انجام بود متوقف کرده است. بر این اساس در حال حاضر هیچ امکانی جهت صدور روادید برای این نمایندگی وجود ندارد و از شهروندان ولایات غرب افغانستان خواسته شده است از هر گونه مراجعه به این سرکنسولگری خودداری کنند. سرکنسولگری ایران در هرات در پایان این بیانیه گفته است در صورت رفع توقف دفاتر کارگزاری این نمایندگی فرایند صدور روادید همچون گذشته از سر گرفته خواهد شد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. بخش بعدی خبرها رو میتونید در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شنونده باشید. بدرود و حق نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
امروز است و بقهم ام شب با تو بجنگم عمل ابریز فغانم با فغان از دل تنگم همه روز از تو بقهم همه شب با تو بجنگم عمل ابریز فغانم با فغان از دل تنگم شب تو با جنگم اما لبریز فغانم با فغان از دل تنگم اما روز تو با قهرم اما شب تو با جنگم
همه لبریز فغانم با فغان از دل تنگ
رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن و انشالله که فرصت داشته باشین این برنامه را تعقیب بفرمایید. باز هم تشکر از یکایکتان، لطفاً با ما باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. عزیزان با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما هستیم و اما در برنامه امروز باز هم به ویژگی های شخصیت سالم خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، برنامه امروز را با سخنی از دکتر غلامعلی افروز، روانشناس ایرانی آغاز می‌کنیم. ایشان از تأثیرات دین بر سلامت روان چنین می‌گوید: دین به معنای پایبندی به مجموعه‌ای از باورها، بایدها و نبایدهای منطقی و عقلانی است که اساس آن مبتنی بر ویژگی‌ها و نیازهای فطری انسان است. بنابراین دینداری اصلی ترین عامل بهداشت روان و احساس خودشکوفایی و خودارزشمندی در انسان است. از این روز که در اسلام هر آنچه که در کوتاه مدت و دراز مدت برای رشد و تحول مطلوب زیستی، شناختی و روانی و اجتماعی انسان ضرر دارد، حرام می باشد و هر آنچه که عامل رشد مطلوب و متعال جسمانی، شناختی، روانی و اجتماعی انسان است، حلال تلقی گردیده است. لذا پایبندی به ارزش‌های الهی و بایدها و نبایدهای فطری و منطقی و عقلانی آموزه‌های دینی تأمین کننده سلامت روان و بهداشت احساس و خودشکوفایی همه انسان‌های خردمند است. همانطور که در برنامه قبل گفتیم دوستان، ایمان به خداوند که نتیجه نگرش توحیدی در انسان است، سبب ایجاد نگاه مثبت و خوشبینانه به زندگی می‌شود و در نتیجه به سلامت روان انسان کمک می‌کند. ایمان به خداوند از آن جهت سبب بهداشت روان در بشر می شود که پاسخی به یک نیاز فطری است. مسلماً نادیده گرفتن نیازهای فطری به سلامت روان آسیب می رساند. با ایمان به خداوند سلامت اعتقادی حاصل می شود و به دنبال آن سلامت روانی انسان نیز تأمین خواهد شد. اگر نگاهی به آموزه‌های دینی و ویژه دین اسلام داشته باشیم، باید اعتراف کنیم که مجموع تعالیم الهی انسان را به سوی یک زندگی سازنده همراه با امید به آینده سوق می‌دهد. اصولاً از اهداف آموزه‌های دینی ایجاد حرکت و رشد در فرد و جامعه و از بین بردن موانع تکامل است. در تعالیم دینی آنچه که اساس بهداشت روانی فرد قرار می‌گیرد این است که انسان از رحمت خدا مایوس نشود، زیرا ناامیدی از رحمت خدا ریشه بسیاری از مشکلات روحی و روانی و ناهنجاری‌های اخلاقی است. در جهان بینی توحیدی امید و حسن ظن به زندگی هدیه ارزشمند الهی است که چرخ زندگی را به گردش در می‌آورد و جریان تلاش و حرکت را پرشتاب می‌کند. شاید بتوان امید را در زندگی به سکاندار کشتی تشبیه کرد، همانطوری که کشتی بدون سکاندار در دریای خروشان و پرتلاطم سرگردان می شود، انسان بدون امید نیز در دنیای پر از هیاهو حیران می ماند. امیدواری منشأ بسیاری از تحولات مفید در زندگی است، اما به این شرط که آدمی دچار آرزوها و امیدهای واهی و دست نیافتنی نشود. امیدواری و خوشبینی در زندگی که در سایه ایمان و لطف و رحمت خداوند در انسان پدید می آید، موجب تفکر مثبت و اخلاق حسنه می شود. تفکر مثبت نیز انرژی، توانایی و دلگرمی ایجاد می کند که تمامی این مشخصه ها از ویژگی های انسان سالم است.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو
شنونده برنامه رازهای زندگی هستین. دوستای عزیز شنونده، از مشخصه های انسان سالم صحبت میکنیم در برنامه امروز و دعوت میکنم در این بخش شنونده صحبت های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشیم.
از چیزهایی که آدم آرام میکنه که میگیم علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، اینه که ایمان به صفات خداست. اینه ما میدونیم خدا حکیمه. وقتی میدونیم خدا حکیمه دیگه آرام ببین. وقتی میدونیش میکانیکه، ماشین رو بش میده، دلندران ماشین هم میرزه بیرون، به شما ناراحت نمیشه، میگه میکانیکه. وقتی میفهمی پزشک متخصص جراحه، مریض شما رو بیهوش میکنه، شکم شما رو پاره میکنه، ولی شما راحته، آدم حکیمه. ما همون عقیده‌ای که داریم که به همون دلیلی که میگیم چون میکانیکه آرامش داریم ولو ماشین رو به هم بریزه، چون پزشک متخصص آرامش داریم ولو مریضمون شکمش رو پاره کنه. ایمان رو باید بدونیم خدا هم حکیمه، ولی هر چی میخواد لابد مصلحت بوده، لابد مصلحت بوده. ما خدا رو حکیم نمیدونیم، میگیم چرا خدا به من دختر داد، میگه چرا من پسر داد. خالقش خدا، سنگینش رو زمین در رزقش با خداست. ما خدا رو حکیم نمیدونیم، ولی به خدا میگیم خدای همچی ای تو که من میگم انجام بده. حتی با امام ای تو میکنیم باید. ما باور کنیم خدا حکیمه، لابد صلاح من اینه. بله کوتاهی نکنیم، ما هرچی عقلمون میرسه، با عقل، با مطالعه، با سیر و سفر، با مشورت، با تجربه، هرچی میتونیم وظیفه متلاشه. اما یاد بدونیم او کسی که اینو گلشه خدا حکیمه. الان شما تو بیمارستان میری، پزشک میاد به اون میگه سوپ بخور، به اون میگه اصلا غذا نخور، به اون میگه نمک چی بخور، به اون میگه هر مریض رو یه قرص یا نسخه رو یه غذا میده. ولی مریضام دعوا نمیکنن، عصبانی نمیشن، میگن آی دکتر دیگه، چون دکتر حکیم است، صلاح هر بیماری یه غذاییه. ما اگر خدا رو حکیم بدونیم آرامش داریم. بخشی از گله هایی که ما از خدا داریم خدا رو حکیم نمیدونیم. خدا به حق محمد و آل محمد ایمانی به ما بده که خدا رو حکیم بدونیم.
تشکر از همراهیتان. دوستای عزیز، در ادامه بحث موضوعی باید گفت که زندگی مانند باغی پر از گل سرخ است. یک شاخه گل سرخ خارهایی در ساقه دارد. این خارها گرچه ناخوشایند است، اما اگر آنها را از ساقه جدا کنند گل زودتر پژمرده می شود. از فردی که به شما شاخه گل اهدا کرده هیچگاه سوال نمی کنید که چرا گل را با خار به شما می دهد. شما از خارها پرهیز می نمایید، اما از اهدا کننده گل نیز تشکر می کنید. انسانی که سلامت روحی و روانی دارد از کنار خارهای زندگی با صبر و بزرگواری می‌گذرد و نگاه خود را متوجه جنبه‌های مثبت زندگی می‌کند. باید در نظر داشت که مثبت اندیشی و حسن ظن به این معنا نیست که با وقایع زندگی ساده لوحانه برخورد کنیم. انسان خردمند می‌داند که سلامتی و خوشی و یا بیماری و ناخوشی هر دو آزمون‌های الهی هستند و در هر صورت سختی لازمه زندگی است. بدون وجود سختی ها هیچگاه نمی توانیم لذت آسایش و آرامش را احساس کنیم. در کنار هر سختی راحتی و همراه هر تلخی شیرینی وجود دارد. یکی از آثار حسن ظن به خدا ثبات قدم و استواری ایمان است. در مسیر حفظ ایمان و دینداری دشواری ها و فراز و نشیب های بسیاری وجود دارد که غلبه بر آنها تنها در سایه اعتماد به وعده خداوند مبنی بر نصرت و یاری مؤمنان امکان پذیر خواهد بود. همه انسان ها می توانند از لطف بیکران پروردگار بهره‌مند شوند. دوستای عزیز و شنوندگان نازنین، از اینکه امروز هم با ما همراه بودید یک جان سپاسگزاریم. تا فردا، خدا نگهدار.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مجده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام او مهربان یگانه بی همتا، عطا کننده بی منت فرصت ها، الهی به امید تو. هموطنان و همزبانان و همراهان جان، مردمان قبیله ایمان، اهالی سرزمین ایران و افغانستان، درود بر شما. لحظه های ناز و خواهش نیمروزی نزدیک است و ما با شماییم در قرار بندگی امروز. دوستان، با آگاهیتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:43 دقیقه و 23 ثانیه خواهد بود. خداوند به حضرت داوود علیه السلام وحی کرد: چرا تو تنها و دور از مردم هستی؟ خداوند گفت: من به خاطر تو از آنها دوری گزیدم، آنها نیز از من دور شدند. خداوند فرمود: چرا خاموشی گزیده ای؟ داود عرض کرد: خوف و خشیت از مقام تو مرا خاموش نموده است. خداوند فرمود: چرا همواره مشغول عبادت من هستی؟ داود گفت: حب و عشق تو مرا به عبادت مشغول ساخته است. خداوند خطاب کرد: چرا تو فقیر هستی با این که به تو نعمتها عطا کردم؟ داود عرض کرد: ادای حق تو مرا فقیر ساخته است. داود فرمود: چرا تو را این گونه خاشع و فروتن می نگرم؟ داود صدا زد: عظمت و جلالت که قابل توصیف نیست مرا ذلیل و فروتن کرده است و ای مولای من، سزاوار این است که در برابر تو این چنین باشم. خداوند خطاب کرد: تو را به فضل و رحمت خودم بشارت می دهم و آنچه را دوست داری در روز ملاقات یا روز قیامت برای تو فراهم است. از مردم فاصله نگیر، در اخلاق نیک با آنها محشور باش و از اخلاق زشت آنها دوری کن. در این صورت در قیامت به آنچه بخواهی از جانب من نائل می شوی. آنچه تقدیمتان شد حکایتی بود از کتاب امالی شیخ صدوق. در ادامه برنامه همراه می شویم با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام رفیعی.
این روایت از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله در تحف العقول هست، فرمود دو تا ویژگی است که از اون بالاتر وجود ندارد، یکی ایمان به خدا و یکی خدمت به مردم. خصلتان لیس فوقهما من البر شیء، الایمان بالله و نفع لعباد الله. من این روایت بخونم، اونایی که نتونستن حج برن، فرمود قضا و حاجت المؤمن، حاجت یه مؤمنی رو رفع کنی، مشکل مؤمنی رو رفع کنی، افضل من الف حجت متقبله، بالاتر از هزار حج قبوله. آخه اینا هم که حج میرن که همه حجشون قبول نیست، ممکنه صحیح باشه، قبول بودنش مشکله، هر کسی حجش قبول نمیشه، برای خدا باشه ریا نباشه. الف حج. در روایت دیگری دارد من سعا فی حاجت اخیه المؤمن، کسی سعی کند در رفع نیاز از مؤمن، فکأنما عبد الله 9000 سنه، فرمود کسی سعی کند در حاجت برادر مؤمنش گویا 9000 سال. 9000 سال عمر چند نفر میشه؟ 100 نفر، عمر 100 نفر میشه که عبادت کنن در طول عمرشونا. عبد الله 9000 سنه، اونم چه عبادتی؟ صائما نهاره قائما لیله، عبادتی که شباشو نماز شب و عبادت، روزهاشو به روزه بگذراند.
اینجا از آیین بندگی میگویی، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز، به حال خوب مقیم شدن، مقیم درگاه ابدیت می شویم در برنامه از آنگاهی.
من پای تو می افتم و این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، عمر تجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه در تو بیدرمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه در تو بیدرمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
اینجا اینجا از آیین بندگی میگویی.
بنده بخوای بشی باید شکمت از حروم خالی بشی. حروم توی شکم نره. و قرآن اصل قرآن، قرآن زیاد بخونید. سوم قیام اللیل، سحر پاشید باباش. و البکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن آیاتی از کلام الله مجید. قاری ارجمند استاد شعبان عبدالعزیز صیاد آیات 99 تا 100 سوره مبارکه انعام را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها
صدق الله
خجالت میکشم میگم حالا ما عوض کن بعد منو ببر هنوز حال پیدا نکردم
از زنا از آن بگو که هنگامی قرار من شد خدا بزرگتر از آن است که وصف شد
اذان ظهر به وقت شعری کابل از رادیو دری با نوای استاد مؤذنزاده اردبیلی
الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
خدایا خود را به من بشناسان، چون اگر خود را به من نشناسانی فرستاده‌ات را نشناختم. خدایا فرستاده‌ات را به من بشناسان، زیرا اگر فرستاده‌ات را به من نشناسانی حجتت را نشناختم. خدایا حجتت را به من بشناسان، زیرا اگر حجتت را به من نشناسانی از دین خود گمراه خواهم شد.
ملک ها ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی،
خدایا
خدایا
عقیده مرا از دست عقده‌ام مسون بدار.
خدایا
به من قدرت
تحمل عقیده مخاوف ارزانی کن.
خدایا
رشد عقلی و علمی مرا از فضیلت تعصب، احساس و اشراق محروم نسازد.
خدایا مرا همواره آگاه و هوشیار دار
تا پیش از شناختن درست و کامل کسی یا فکری
مثبت یا منفی
قضاوت
نکنم.
نظر بر آن دارم کن که درست و ندارد جز خبر از حال و زارم الهی.
استاد شمشیری.